الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. عرض کنم ادله‌ای که اقامه می‌کنیم بر ولایت فقیه دو نوع است. یه نوع ادله‌ای است که به عنوان فقیه، به عنوان عالم، به عنوان راوی حدیث، به عنوان این گونه خلاص عناوین، البته به عنوان عام ولایت رو برای اونها تعیین کرده، مثل مجار الامور به ید العلماء بالله یا اما الحوادث الواقع فرجه و فیا الى رباط احادیثنا یا العلماء و امناء الرسول یا الذین یعتون من بعدی و یروون سنتی، اینها خلفای من هستند و امثال این تعبیرها که تحت عنوان عالم فقیه ولایت رو، مجاری امور رو، خلافت رو، سلام علیکم، که برای حراست دین و دنیاست به اونها واگذار شده. این یه نوع دلیله که ما در اینجا اقامه می‌کنیم. و نظیر همین دلیل، همون دلیلی است که دیروز بهش اشاره کردیم که از اون هم استفاده میشه به این که خلافتی و حکومتی، عرض کنم که در زمان غیبت امام علیه السلام برای فقها و علما از شیعه ثابت، ولی یه دسته دیگه از آیات هست، از روایات هست، عرض کنم که از احکام هست که از اینها ولایت فقیه رو استفاده می کنیم و استدلال هم به اونها می کنیم. اما سنخه استدلال به اونها استدلال به حجیت ظن است با دلیل انسداد، که معنای این حرف اینه که ما فرض کنیم که به دلیل قطعی ثابت کردیم یا با آیه قرآن ثابت کردیم که در زمان ما و در زمان غیبت امام زمان علیه السلام در اسلام حکومت هست، دولت اسلامی باید باشه، و دولت اسلامی هم به معنای کسی که جهاد رو، جنگ رو، دفاع رو باید اداره بکنه، خراج بگیره، در مالیات ها تصرف بکنه، کسی رو برای امامت جمعه تعیین بکنه و امثال اینها. ما اثبات کردیم که فل جمله دولتی در زمان ما از نظر حکم شرع و حکم اسلام ثابته، اما حالا این کی باید باشه؟ این باید فقیه باشه یا کسی رو که ملت او رو انتخاب بکنن مثلا، یا اهل حل و عقد او رو انتخاب بکنن برای این کار، یا اینکه طبق بعضی از اقوال و انظار فقهای اهل سنت کسی که به زور هم تقلب علی المسلمین اون هم ولایت داره، دیگه از این دلیل ایناش استفاده نمیشه. فقط استفاده میشه ما یه حاکمی الان داریم در احکام اسلام، الان ما یه حاکم اسلامی داریم، اما حاکم اسلامی به چه نحو تعیین میشه و من هو الحاکم و من هو الولی، اینو دیگه تو این دلیل ما چیزی نداریم که در این دلیل بتوانیم اثبات بکنیم که این حاکم مثلا فقیهه یا این حاکم کسی است که تقلبه به غین علی المسلمین، اینه حاکم، یا اینه که مردم او رو انتخاب بکنن و رأی بدن، یا اهل حل و عقد مثلا بشینن و او رو تعیین بکنن. اینا رو دیگه تو این دلیل نداریم. اینجا با یه مقدمه ما مطلب رو تطبیق بر فقیه میکنیم و اینی که الان دارم عرض میکنم میخوام این رو توجه داشته باشید. در ادله ای که بعدن انشاءالله ذکر میکنیم اینا ادهشون ما در این صدد هستیم، در صدد این که حکومتی و ولایتی و سرپرستی در زمان غیبت هست و اینجور نیست که حدود مثلا اجرا نشه و معطل بشه، اینجور نیست که مالیات ها رو مثلا کسی حق نداشته بشه بگیره، اینجور نیست که سیاست امور مسلمین رو کسی نباید مثلا بکنه و امثال اینها، اینجور نیست. حکومتی هست در اسلام، اما حاکم کی باید باشه و به چه کیفیتی تعیین میشه، این رشو با این مقدمه باید درست بکنیم. و مقدمه اینه که امر ما دائر است مثلا بین این اقوال و وجوه خمسه که آیا این فرد که حاکم باید باشه در زمان غیبت، این حاکم فقیه، عادل، جامع و شرایط چنین و چنان، مدیر و مدبر و امثال این هاست؟ یه احتمال، یه احتمال اینه که عدول مؤمنین باشن. خب ما میگیم ما منکر نیستیم که حاکم میخواییم و حکومت اسلامی هست و ولی امری میخواییم، اما ولی امر یه مش مؤمن شیعه به اصطلاح متخصص عرض کنم که در اداره کردن اجتماع، این رو بگیم که اینها حق دارن به این که در امور مسلمین دخل و تصرف بکنن، اما حالا فقیه هم لازمه باشه، مجتهد مطلق باشه، مجتهد جامع و شرایط باشه؟ نه، همونایی که به اصطلاح مدیر مدبر نمیدونم میتونه اداره بکنه فرد بفرما از نظر سیاسی کشور اسلامی رو، خب همینها بیان دست جمعی شورای تشکیل بدن، یه عده عدول به اصطلاح مؤمنین، البته عدالت باید باشه، چون در حاکم عدالت اگر نباشه این دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشد و خلاصه ظلم و فحشا و این مسائل، و این رو میدونیم خدا پیغمبر نخواست. اما یه دسته ای که عادل باشن، مؤمن هم باشن، سیاست هم داشته باشن و یه تخصص هایی هم در قسمت های مختلف داشته باشن، یکی در جهت صنعت، یکی در جهت جنگ، یکی در جهت سیاست، یکی عرض کنم که در جهات دیگه که لازمه برای اداره اجتماع، اینا بیان یه شورای تشکیل بدن، عدول مؤمنین بیان این کار رو انجام بدن. این هم یه احتمال. یه احتمال دیگه اینه که نه، حالا حتما یه نفر باشه، شورایی نباشه، اما این یه نفر رو اهل حل و عقد معین بکنن. حالا اهل حل و عقد یعنی اونهایی که میتوانند در این مسائل نظر بدن، اینها بشینن دور هم مشورت بکنن، حالا یا به اتفاق آرا یا به اکثریت، یه نفر رو انتخاب بکنن و اون کسی رو که انتخاب میکنن، حالا اهم از که فقیه باشه یا نباشه، ولی باید اینا انتخاب بکنن. اینجور نیست که به اصطلاح خود به خود یه فقیه جامع و شرایطی او ولایت داشته باشه، نه، اینا باید بشنن انتخاب بکنن یه نفری رو، حالا میخوان فقیه رو انتخاب بکنن، میخوان غیر فقیه رو انتخاب بکنن، ولی رأی اینها و نظر اینها ملاک کاره. اینم یه احتمال. یه احتمال این که عرض کنم که خود مسلمین یعنی ملت اینها تعیین بکنن و رأی بدن، اکثریت قاطع ملت اینها، یک انتخاباتی بشه، عرض کنم که برای انتخاب ولی فقیه یعنی ولی مسلمین، ولی امر، مردم رأی بدن متفقن یا اکثریت قاطع یه نفر رو انتخاب بکنن. خب دیگه تو اون دلیل که ما الان یه حکومتی باید داشته باشیم، تو اون دلیل که نخوابیده که حتما باید فقیه باشه، یا راه تحکیم این حاکم و مسلط کردن این ولی بر مسلمین و بر جامعه اسلامی چیه؟ این که دیگه در اون راه نداره. خیلی خوب، پس میگیم که مردم اینها بیان انتخاب بکنن و رأی بدن و نظر بدن. اینم یه راه. یه راه همینی که همینطور که خیلی از اهل سنت عرض کنم که این مطلب رو میگن، که البته یه ریشه مذهبی به اصطلاح، ریشه تاریخی داره این حرف، عرض کنم که، و ریشه سیاسی ممکنه که داشته باشه، این است که چون در بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب این مسئله مطرح شد که خب چرا فلان کس مثلا باید خلیفه مسلمین و حاکم مسلمین باشه، اومدن گفتن که خب این رو پیغمبر معین نکرد، ولی میدونیم که جامعه مسلمین هم بدون ولی و بدون مدیر که نمیشه، پس بنابراین میگیم که عده اهل حل و عقد در مدینه، اینها بعد از وفات پیغمبر اکرم همه کارا رو زمین گذاشتن، حتی دفن پیغمبر اکرم رو و حتی تجهیز رسول الله رو، برای اینکه این کار خیلی کار مهمی بود که نمیشه یک لحظه، یک ساعت، دو ساعتی مردم تکلیفشون ندونن که از کی باید اطاعت بکنن. اینه که اینا همه کارا رو گذاشتن و اومدن یه نفر رو انتخاب کردن. خب بعد گفته میشه به این که خب دویومی رو برای چی؟ او رو برای چی؟ او رو که اهل حل و عقد که نمیدن انتخاب بکنن. خب اونو جواب میدن به این که نه، این لازم نیست که حتما همیشه اهل حل و عقد بشینن یه نفر رو انتخاب بکنن. خب اون خلیفه قبلی هم یکی از مزایاش و یا یکی از اختیاراتش، چون که وقتی که دست یه نفر همه امور مسلمین رو ما به یه نفر سپردیم، یعنی انقدر به او اعتماد داشتیم و انقدر اعتماد به او بود، به این که اموال و اعراض و نفوس و همه چیز مردم رو عرض کنم که تحت اختیار او گذاشتن و به حکم او عمل میکنن، خب این اختیار هم داره که، حالا این صلاحیت هم داره که یه نفری رو خودش به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. اگر کسی یه همچه صلاحیتی داشته باشه که فرض بفرمایید رئیس جمهور مثلا انتخاب بکنه، یا فرماندار یا استاندار معین بکنه، برای اینجا امیر لشکر، برای اونجا نمیدونم جمع کننده صدقات و مالیات و زکات و امثال اینها رو این فرد معین بکنه، برای جنگ اون فرد و برای قضاوت اون فرد و برای دستگاه مجریه نمیدونم برای همه یه افرادی رو مهرهایی رو انتخاب بکنه و تعیین بکنه، یه فردی که اینجور صلاحیت داره که کل امور اجتماع و کل افرادی که میخوان اجتماع رو اداره بکنن این حق انتخاب داشته باشه، حق دخل و تصرف در همه امور داشته باشه، خب این برای زمان بعد از خودش هم ممکنه یه نفری رو بتوانه و صلاحیت داشته باشه و حق داشته باشه نظیر خودش انتخاب بکنه. لذا دومی رو میگیم انتخاب اولی و تعیین عرض کنم که اولیه، که بعد این حدیثه، یعنی این جمله معروف هم که نقل میکنن که از خلیفه دوم وقتی که به اصطلاح در مرض موتش که ترورش کردن در مرض موت، میگن خب چی رو بر مردم معین میکنی؟ میگه که من دو راه پیش پام هست، هر کدوم از این دو راه رو انتخاب بکنم اشکالی نداره. اگر بخوام کسی رو معین بکنم، یه فرد معینی رو، شاخصی رو معین بکنم، میتونم، به دلیل اینکه اولی من رو معین کرد. اگر بخواهم مردم رو رها کنم اونم مانعی نداره، یعنی به خود مردم واگذار بکنم، خودشون رو هر کسی خواستن انتخاب بکنن باش بیعت کنن، اونم مانعی نداره، اون راه هم جلو پای من هست. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترکهم، پیغمبرم همین جور کرد، کسی رو معین نکرد، به خود مردم واگذار کرد. بنابراین اینم یه راهیه، بالاخره یه راهیست که یا یه نفر رو تعیین بکنن، عرض کنم که یا اهل حل و عقد یا شورای مثلا تشکیل بدن. حالا این اهل حل و عقد، اهل حل و عقد از همه مسلمان ها و کشورهای اسلامی باشن، نه خصوص پایتخت، نه خصوص مدینه، خلاصه یه همچی. بعد از این جریان، خب که میدونید اطلاع دارید دیگه مسئله از خلفای راشدین به اصطلاح اهل سنت که بگذره، مسئله خلافت مسلمین افتاد روی، عرض کنم که دنده های دیگری افتاد روی، این که اگر امین مثلا مأمون زد امین و کشت و بعد به زور فرض بفرمایید که امارت مسلمین و خلافت رو در دست گرفت، اونم بهش میگفتن که عرض کنم که السلام علیک یا امیر المؤمنین و اطاعت امیر المؤمنین واجبه، فرمان روای مؤمنینه و یه رنگ به اصطلاح مذهبی بهش دادن. خب اینم میبینید که این جهت که عده زیادی عرض کنم که از اهل سنت این اعتقاد رو به اصطلاح دارن، این اعتقادشون یه ریشه سیاسی به اصطلاح تاریخی که خلفای بنی امیه و بنی عباس، اینها که به عنوان خلیفت رسول الله و امیر مؤمنین حکومت می کردن، اینها نه کسی اونها رو تعیین کرده بود، نه اهل حل و عقد اینها رو معین کرده بود. عرض کنم که چه بسا فرض بفرمایید که خلیفه قبلی هم مثلا تعیین نکرده بود، ولی اگر می آمد با جنگ و نزاع و اینها طرفش و رقیبش از بین می برد و خودش با زور اصله خودشو بر مردم تحمیل می کرد، اونم بعدن مشروعیت پیدا می کرد، می شد عرض کنم که خلیفه و امیر مؤمنین و واجب الاطاعه و از این قبیل حرفا. این هم یک اینه که اومدن عده‌ای به این شکل قائل شدن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول اولی الامر منکم، این همین سلاطین رو عرض کنم که می گیره، ولی اینکه هیچ مأخذی به اصطلاح حتی رأی مردم، نظر مردم، اجتماع اهل حل و عقد، هیچ کدوم از اینها رو دخالت ندادن، گفتن آیه میگه اولی الامر، حالا این امر رو از کجا به دست آورده و به چه وسیله صاحب شده، مالک شده، اینا هم براشون مطرح نبود و این رو یه جنبه مذهبی و رنگ دینی بهش دادن و حتی به این آیه هم تمسک میکردن و میگفتن اطاعت اینها در ردیف اطاعت خدا و در ردیف اطاعت پیغمبره. خب این سبک عرض کنم که استدلالی که عرض کردم، این ادله احتیاج داره به این که ما اینجا به طور کلی این مسئله رو روشن بکنیم که حالا بعد که در اون ادله انشاءالله وارد شدیم دیگه هر کجا ما لازم نباشه که این وجوه دیگر رو، یعنی چهار وجه دیگر رو ابطال بکنیم و بعد عرض کنم که مسئله فقیه رو، فقیه عادل و جامع و شرایط رو، این رو عنوان بکنیم، چون همه یه سنخ تقریبا. خب پس بنابراین حالا این عرض میکنیم، میگیم این احتمالات که احتمال این که به اصطلاح مثلا ملت رأی بدن خودشو مستقیما با آراء مستقیم خود مردم انتخاب بشه، این آیا میتوانه مشروعیت بده و اون حاکمی را که ما به این دلیل اثبات کردیم که لازم داریم بیاد معینش و راه تعیینش آراء مستقیم خود مردم باشه؟ این رو ما به چه راهی ابطال میکنیم که این راه عرض کنم که نه راه درستی نیست. این ابطال این وجه عرض کنم که با وجوه دیگه، اینها رو یه جهت اینه که ما به اصطلاح یک استدلال و یک دلیل فقهی به اصطلاح که به او تمسک میکنیم و اون این که ما در زمان غیبت صغرا به اصطلاح احتمالاتی که میدیم، حالا این احتمالات فی نفسه به اصطلاح، ولی حالا برای اینکه عده از عامه مثلا یا عده ای عرض کنم که از اشخاص غیر مذهبی ممکنه که این راه ها رو عنوان کرده باشن، ولی ما توی دایره فقه که میاییم، در دایره فقه میگیم ما احتمالاتی که عرض کنم که میدیم از نظر فقهی ها، از نظر فقهی احتمالی که میدیم، خب احتمال این معنا میدیم که فقها تنها ولایت مثلا بر فتوا دادن داشته باشن و مردم از اینا تقلید بکنن. یه احتمالم عرض کنم که این میدیم که نه، فقها به اصطلاح اینها تعیین شده باشن به همون ادله و روایاتی که مثلا مجار الامور به ید العلماء بالله یا اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا، اینم یه احتمال. یه احتمالم این که مثلا عدول مؤمنین فرض بفرمایید که باشن، ما توی مسئله فقه و محدوده فقهی که میاییم این چند احتمال رو به اصطلاح بیشتر نمیدیم. اون وقت این احتمالات که به اصطلاح ریشه فقهی و روایی ممکنه داشته باشه، این چند احتمال رو که ما میدیم، ما میایم میگیم که خب امر دائر است بین این که این فقیه عادل مثلا با چنین شرایطی باشه، یک احتمال دائم که نه عدول مؤمنین باشن ولی سواد هم نداشته باشن، فقه هم بلد نباشن یا فقه مثلا مختصری بلد باشن، این هم دو، این یعنی احتمال روایتی، یعنی ثقات مؤمنین، چون در بعضی از روایات در بعضی از مسائل مثلا ارجاع شده به مؤمنین، یعنی اگر مثلا میتی فرض بفرمایید میتی ولی نداره که یجهز و کارهاشو انجام بده، خب مثلا عدول مؤمنین این انجام چنین وظیفه‌ای رو باید بدن، وقت بگیم که در امور کل جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این هم در اختیار مؤمنین قرار گرفته بشه. این دو احتمال، یه احتمال همون احتمالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میده که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اصلا تعطیل حدود مانع نداره، حکومتی اصلا لازم نیست. چرا؟ برای اینکه ما نمیگیم که اجرای حدود خدا اینها و تعطیلش مثلا اشکالی نداره، میگیم نه، اجرای حدود خدا اگر به دست امام زمان علیه السلام صورت بگیره او مصلحت داره، و اما اگر به دست امام زمان علیه السلام صورت نگیره اون دیگه مصلحت نداره، شاید هم مفسدم داشته باشه. ما احتمالشو میدیم، یعنی شیخ انصاری. خب حالا میگه که اگر ما بتوانیم یه کاری بکنیم که حکومت امام زمان علیه السلام رو برقرار بکنیم، خب این کار رو باید انجام بدیم، این وظیفه رو انجام بدیم، حکومت امام زمان برقرار بشه، او بیاد حدود اجرا کنه. اما اگر نشد و نتوانستیم یا نکردیم، اینجا بخوایم بیایم حدود رو اجرا بکنیم به دست فرض بفرمایید چه نفر، نه، غیر امام زمان علیه السلام اجرای حدود و دخالت در امور اجتماعی مسلمین این مصلحت نداره، یا اصلا مفسده داره. اگه غیر امام زمان بخواد کار بکنه اصلا مفسده داره. خب بنابراین این احتمالی که مثلا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میده، میگه که خب همه ما محرومیت از ناحیه امام زمان علیه السلام خیلی داریم، خیلی از برکات رو برای اینکه ایشون در پس فرده غیبت ما محروم شدیم، یکی از برکاتی هم که محروم شدیم همین اجرای حدود مثلا الهیه باشه و یک حکومت 100% مثلا اسلامی باشه، اینم محروم شده باشیم. حالا تقصیر با کیه؟ گناه با کیه؟ خب گناه با عرصم که اون افرادی که موجب شدن که امام زمان علیه السلام در پس پرده غیبت قرار بگیره، یعنی نسبت به پدران بزرگوارش مردم اطاعت نکردن، اونها رو منزوی کردن و نتیجه این شد که دیگه خب امام زمان اگرم مثل پدران بزرگوارش میخواست این زمینه وجود نداشت، لذا خدا او رو در پس پرده غیبت نگه داشت. حالا اونا سبب شدن، خلفای بنی امیه و بنی عباس سبب شدن، مردم اون زمان سبب شدن که نصرت و یاری نکردن و نگذاشتن یه همچی زمینه خفقان و اختناق به اصطلاح پیش بیاد. گو تقصیر اونا، تقصیر ما هم هست در زمان ما مقصر هستیم، ما میتوانیم، مردم امروز دنیا هم میتوانن اختلافات و هواها و این حرفا رو کنار بذارن و برن دنبال حکومت حق. اینا مقصرن، اونا مقصرن، یا همه مقصرن، هر از هر کجا تقصیر مال هر کی میخواد باشه، اون جهت رو ما ممکنه بپذیریم. فرض بفرمایید که ما مقصر هستیم و این که حدود و دیاد الان امروز اجرا نمیشه برای خاطری که امام زمان دستش باز نیست و حکومت نداره، ما اینه میپذیریم که ما مقصریم و گناه هم داریم، اما این دلیل نمیشه که ما حتماً باید خودمون حدود رو جاری بکنیم یا به دست فقیه یا به دست فرد دیگری. نه، اون ممکنه مفسده داشته باشه و ما شک کم که داشته باشیم، عرض کنم که در اینکه جواز اجراء حدود الهیه به دست غیر امام زمان، به دست فقیه مثلا، فقیه عادل و فلان، نه، این شک کم که داشته باشیم کافیست در اینکه بگیم که در اموال و در اعراض و در مثلا نفوذ اینها خب باید احتیاط کرد و تا مادامی که ثابت نشه نمیتوانیم ما این کارو بکنیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا شدیدی که شک داریم آیا خونش مثلا هدره یا خونش هدر نی، اعدامش جایز جایزی، به این شک عمل بکنیم، یعنی چی بکنیم و نتونیم چی بکنیم. خب این رو، اینم یه احتمال. پس این سه احتمال به اصطلاح داده میشه از نظر فقهی، این سه احتمال داده میشه. و اما این احتمال اخیر رو که خب این رو فرض کردیم، میمودون دو احتمال دیگه، میگیم این دو احتمال دیگه امر دائر است بین این که عادل مفقیه عادل با اون شرایط او ولایت داشته باشه و غیر او حق نداشته باشه، کما که در کتاب سرائر و اینا در همین مسئله حدود اینا همین مطلب رو، که حتی در صورتی که فقیه عادل جامع و شرایطی هم نباشه، حتی در اونجا احتمال می که عدول مؤمنین نه کاری نتونن بکنن، حقی نداشته باشه. تا اینجا. پس بنابراین امر ما دائره، یا این که هم فقیه عادل جامع و شرایط و هم عدول مؤمنین هر دو حق داشته باشن تصدی امور مسلمین رو انجام بدن، یا نه فقط فقیه عادل حق داشته باشه و دیگری حق نداشته باشه، عدول مؤمنین حق نداشته باشه. خب اینجا پس قدر متیقن کیه؟ قدر متیقن فقیه عادله. پس بنابراین میگیم که از نظر فقهی قدر متیقن به اصطلاح فقیه عادله، و روی این زمینه عرض کنم که به اون دلیل کلی که زمینه کردیم که ما باید در زمان غیبت یه حاکم کنیم، میگیم اون حاکم نمیتواند کس دیگری غیر از فقیه عادل، برای این که اونا دیگه نک داریم، احتمال هم میدیم البته که در زمان غیبت عدول مؤمنین یه اختیارات اینجوری داشته باشن، ولی شک داریم و با شک نمیتوانیم مشروعیتی برای حکومت اینها درست بکنیم، برای اینکه ما میدونیم ابتداءً اون کسی که حاکم و نافذ است و حاکمیت داره، حاکمیت فقط مال خداست، اما غیر خدا باید از ناحیه خدا بیاد. اگر از ناحیه خدا یک کس دیگر رو حاکم خدا قرار داد و ولی قرار داد، بسیار خوب، ما باید تبعیت بکنیم. اما مادامی که نیامده و معین نکرده و یا شک داریم که معین کرده یا معین نکرده، ما تکلیفمون چیه؟ میگه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بفی به نفسه، لا تدخل فی، عرض کنم که فی دار احد الا به اذن صاحبه. حالا اینجا شما چی میکنید؟ اگر صاحبش اذن نداد میگه راضی نیستم، یا نه نمیدونید اذن داده یا اذن نداده، چه میکنید در اینجا؟ داخل خانه نمیشه دیگه، برای اینکه مجوز و محلل عبارت از اذن و محلل ثابت نشده. فیبقى الاصل علی الحرمه و علی عدم الجواب، پس اصل حاکمیت خداوند تبارک و تعالی شد، در صورتی که ثابت بشود بسیار خوب به عادلی اجازه ده، اما اگر ثابت نشد پس شک داریم، شک هم مسابقه با عدم جواز میشه، عدم حجیت میشه، نتیجه تن این که جایزی. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در صورتی که عم دائره بین این دوتا باشه از نظر فقهی، یعنی این دو احتمال رو ما بیشتر نمیدیم، قهرن یه احتمال رو مشکوک میشه، احتمال دیگر به اصطلاح متیقن میشه. هم دائر است بین که هم فقیه و هم عدول مؤمنین در عرض هم این اختیار رو داشته باشن. احتمال دیگه اینه که نه تنها فقیه لیس الا، خب قهرن فقیه قدر متیقن میشه و اون یه مشکوک میشه و ما به مشکوک نمیتونیم عمل بکنیم. بله؟ نه نه در عرض هم نیست. ببینید اینه که ما میگیم که یا این واجب است، مثل فرض بفرمایید که مثل اینجور اصله، میگیم که روز جمعه یا مخیر است بین ظهر و بین جمعه و یا واجب است تعیینن جمعه. این نتیجه چی میشه؟ میگه ما هر کدوم از دو احتمال باشه میدونیم که جمعه واجبه، و اگر ما جمعه رو انجام بدیم تکلیفمون ساقط میشه، اما ظهر رو احتمال میدیم که تکلیفمون رو ساقط کرده باشیم، احتمال میدیم نه چون جمعه لازم. پس بنابراین براءت یقینی ما از تکلیف و تکلیفی که میدونیم در ذممون هست به چی پیدا میکنیم؟ به انجام اونی که متیقن است وجوبش، و اونی که مشکوک وجوبش نمیتوانیم. اصل براءت اینا، اجازه بدید، اصل براءت مال کجاست؟ اصل براءت مال اونجاست که، البته این حالا اینو من مماشاتن با شما میگم، اصل براءت در صورتی که در امر دوران امر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، این رو بعضی هم می فرمایند که اصل براءت از عدم تعیین، از تعیین جاری میشه. یعنی من نمیدونم آیا تکلیف من نماز جمعه است معینن یا نماز جمعه است مخیرن. پس این وصف تعیینی یه تکلیف علاوه است و یک تحمیل علاوه است. از این تحمیل علاوه من چی میکنم؟ از برات جاری میکنم. اینو بعضی اینجور میگن، بعضی هم میگن که نه. عرض کنم که اینجا ما چیزی به این عنوان تعیینیت عرض کنم به خدمت شما و تخییریت یه همچی چیزی به اصطلاح نداریم و اینجا جای اصل براءت نیست و جای اصل اشتغاله. یعنی چه؟ یعنی میگم ما میدونیم که حتما در اینجا یه تکلیف به خوندن نماز مثلا در روز جمعه داریم. اون تکلیف ما در روز جمعه این برای ما روشن نیست که آیا باید حتما جمعه رو بخونیم یا جمعه و ظهر هر کدوم بخونیم کافیه. پس اشتغال ذمه ما به تکلیف یقینیه و براءت حاصل شدن ما یعنی تکلیفمون رو انجام دادن، این ما شک داریم که آیا به خوندن ظهر حاصل میشه یا حاصل نمیشه. از اینجا اصل اشتغال نظیر چی؟ نظیر این که شما میدونید که نماز براتون نماز الالقبله واجبه. در صورتی که نماز الالقبله واجب باشه، حال نداره قبله این طرفه یا قبله این طرفه یا قبله این طرف یا پشت سر. خب میگید ما نماز رو یقین داریم که واجب هست، خب اما نماز به این طرف رو واجبه؟ من شک دارم واجبه. یعنی نقضه به شما میکنم واجبه؟ میگه چه؟ میگه شک دارم این طرف واجب هست. اصل اینه که من نماز به این طرف برم واجبه. این طرف چطور؟ اصل اینه که این طرف هم واجبه. این طرف چطور؟ اینم واجبه. هیچ وقت هم اصل جاری میکنید؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما یقین دارید به این که نماز الالقبله الواقعیه برای شما لازمه و این به گردن شما اومده، شما از عهده این تکلیف خارج بشید. اینجا میگن اصل اشتغاله، یعنی دلیل در جایی که من یقین دارم که ذمه‌ام تکلیف درش هست، در مقام امتثال نمیدونم آیا این مصداق مبرئ ذمه منه، این مصداق مبرئ ذمه منه، اون وقت میگم باید به هر چهار طرف بخونم تا علم پیدا بکنم به اینکه ذمه‌ام بری شده. به یک کدوم از اینا یا به دو تا از اینا یا به سه تا حق اکتفا ندارم. این در جای خودش عرض کنم که این مسئله هست. اما اینجا اتفاقا از اونجا بدتره، یعنی جای اینکه ما بخوایم به اصل براءت، یعنی کسی احتمال بده که در اینجا اصل براءت میشه جاری بشه، اصلا جای این احتمال در این طور موارد نیست. اگه نظرتون باشه در اول رسائل اینها میگن که شک که در حجیت مسابقه با قطع به عدم حجیته. این نما مسئله ما نظیر همونجاست. حالا یا از باب این که در اعراض و در نفوس مثلا اونجا اصل براءت اصلا جاری نمیشه، یعنی جایی که مثلا من شک دارم که این آدم، این انسان کافر است و محذور الدمه یا مسلمان است و محترم الدمه، اینجور میدونیم بیایم ما اصل براءت جاری بکنیم؟ بگیم که نه، من شک دارم که کشتن این حرومه یا حلاله، رفع مالای علمون، بچستم به براءت و رفع مالای علمون، بگم نه کشتن جایز. نه من میخوام بگم احتیاج به اون نداره، اصلا جز اون مسئله نیست. اصلا یه جاهاییست که حتی همون احتمالات به اصطلاح غیر مقرون به علم اجمالیش اصلا اونجا اصل براءت جاری نمیشه. مثل در اموال و نفوس اینا، همین مثالی که میزنم، شک دارم که این آقا محضور دمه یا نه محترم دمه، میتونم بیام اصل براءت جاری بکنم؟
اصل براءت نداریم ما، اصل حکومت
برامون ثابته. نه ما داریم، ما کار داریم، ما کار داریم. ما میگیم اصل حکومت که لازمه که حاکم داشته باشیم، وقتی این مطلب ثابت شد، وقت ما نمیدونیم آیا این کسی که حق دخل و تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم داره، فرض کنید که هم زیده و هم عمره، یعنی هر کدوم بخوان اینا میتونن تصرف بکنن یا نه فقط زیده تنهاست. اینجا میگیم که نسبت به زید چون یقین داریم که اشکالی نداره، برای اینکه زید و عمر هر کدوم مخیر باشه با زید هست، زید تنها باشه که فرد نفس هست، پس زید رو یقین داریم، ولی نسبت به عمر شک داریم. چون شک داریم میگیم این مساق جایست که ما شک داریم که آیا میدونیم در اموال و نفوس مردم در موردی که شک داریم به مجبد میتونیم آیا چی بکنیم، آیا این کار رو انجام بدیم و این دخالت رو بکنیم. میگیم اصل اینه که در اعراض و نفوس نه احتمال میدیم، اون که میگیم هر دو میتونن احتمال میدیم، یعنی احتمال میدیم که هر کدومشون باشه، یعنی شکه، نه اینکه میگیم دو احتمال میدیم، یه احتمال اینه که فقط این بدونه، یه احتمال اینه که هر کدوم اینا بخوان میدونن، احتمال میدیم اگه یقین داشته باشیم که حرف این خلاف فرضه. پس بنابراین نتیجه این میشه که پس بنابراین چون عام دائره بین اینه و اون دو احتمال و قدر متیقن این میشه که فقیه مانعی نداره، ولی اون دیگه چون مشکوکه نتیجتا قطع به عدم جواز پیدا میکنه.
احتمال ما منحصر به این دو طرف هم نیست، طرف دیگری هم دارد به اون این که هر کدام مکمل دیگری باشه، یعنی وجود المؤمنین بزنید.
نه اون احتمالی که میگید که چیز نیست، اون مال احتمال غیر فقهیه، همون که اول عرض کردم، مثلا یه احتمالی معنا میدیم همینطور، یعنی سرمون رو زیر لحاف بکنیم بگیم که خب حالا ممکنه که ما نمیگیم حاکم نمیخوایم، اسلام حکومت درش نیست، اما همه مردم بیان یه نفر انتخاب کنن رأی بدن، یه احتمالی واقعا بیننا و بیننا احتمالی، اما احتمال فقهی نیست. احتمال فقهی معناش اینه که یه منشأ فقهی داشته باشه. منشأ فقهیش چیه؟ یعنی فتوایی، مثلا اینو در رسائل در باب اصل براءت اینا خوندید دیگه، که منشأ فقهی اینه که مثلا فرض کنید یه روایتی داشته باشیم، یه فتوای یه فقیهی باشه بگه که اون فتوا فقیه داده که نه اینو مردم باید مثلا انتخاب بکنن، که این احتمال رو ما بگیریم و دنبالش بریم یا اثباتش بکنیم یا ابطالش بکنیم. اینه که بنده عرض میکنم ما چند احتمال میدادیم، ما بیشتر از اینا گفتیم دیگه، احتمال حاکمیت مردم، احتمال اهل حل و عقل، حالا مال پایتخت باشه، مال مرکز باشه، مال همه مسلمین باشه، احتمال این که عدول مؤمنین خودشون شورا تشکیل بدن، احتمال این که نه اون عرض کنم که خود اونها عدول مؤمنین، نه خود عدول مؤمنین بیشینن و اونها یه نفر رو مثلا تعیین بکنن و با تعیین اونها متعین بشه، از این گونه احتمالات عرض کنم که داده میشه. ولی این احتمالات عرض کردم که منشأ فقهی به اصطلاح نداره. حالا برفرضی هم که منشأ فقهی داشته باشه، ولی بالاخره توی این احتمالات 5 تا 6 تا 10 جور احتمال هم بدی، حالا بگی که نه منشأ فقهی هم لزومی نداره، ما من حیث و اننا فقیهون عرض کنم که این احتمال هم میدیم. مثل فرض بفرمایید که مثلا حرمت توتون، حرمت تنباکو، خب این رو ما منشأش رو مثلا از باب این که مضره، اینجور بهم بگیم از بابی که مضره، ما احتمال میدیم که یا اتلاف وقته یا اتلاف مال، ثمره چندانی نداره، اینو ما در متن واقع احتمال میدیم این یه مفسده داشته باشه، خدا اینو حرومش کرده باشه، کل باش ما حرفی نداریم. شما اگه همچی احتمال میدید از نظر فقهی، بسیار خب بیاد اصل براءت جاری بکنید، بگید رفع مال های علم، ما اینجور جلو شما رو نمیگیریم، میگیم اگر شما نه این دو احتمال نید، 10 احتمال دیگه میدید، ولی بالاخره این احتمال رو از دست ما نمیگیرید. یه احتمال چیه؟ یه احتمال این که حتما فقیه باید باشه و هیچ یک از اون احتمالات، یعنی یا اهل حل و عقد مستقلن یا به کمک اونها مثلا تعیین اونها یا همه مردم، یا عرض کنم اهل حل و عقد همه کشور یا مرکز یا فلان، هر چه احتمال یا عدول هر چه احتمال دیگه میخواد بدید، ولی این یه احتمال رو عرض کنم که از دست ما نمیتونید بگیرید، یه احتمال این که فقیه باید باشه. وقت بنابراین باز هم دایر میشه بین چی؟ بین که یا فقیه باشد و چهار احتمال دیگه، یا فقیه باشد سه احتمال دیگه، حالا اونجا هر چی دلت میخواد احتمال بگید، حالا اجازه بده، یا فقیه باشه و دو احتمال دیگه، یا فقیه باشه و ده احتمال دیگه. ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما در تمام احتمالات فقیه رو نمیتونیم، احتمال این نمیدیم که فقیه جایز نباشه و حق نداشته باشه. نمیدیم، فرض اینه که این احتمال رو میدیم، ما این احتمال رو میدیم که نه، اون احتمال اگه ما بفهمیم یعنی ثابت بشه که مثلا اهل حل و عقده، خب منشون قطع داریم به اینکه او درسته، نه حالا فرض ما اینه که همچه قطعی نداریم، ولی این رو میدونیم، میگیم یا فقیه یا اهل حل و عقد، یا فقیه یا آرای مسلمین مثلا، یا فقیه یا خود عدول مؤمنین، ولی این رو احتمال رو هیچ وقت از این توی احتمالات عرض کنم که نمیدیم. چرا؟ برای اینکه میگیم یا فقیه هست لیس الا، یا فقیه هست با آرای مؤمنین، یا فقیه هست با اون یکی، یا فقیه هست با اون یکی، پس تو همین احتمالا به فقیه یقین داریم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فقیه قدر متیقنه و اونای دیگه فقط احتماله. شما ببینید هم میگن دائره بین این که مثل مثالی که دادیم، ما میدونیم یا ظهر است یا جمعه است تنها، و اصلا ظهر اگر بخونیم اصلا درسته، درسته، و یا این که احتمال میدیم هم ظهر کافی باشه هم جمعه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ما یقین داریم به چی؟ به این که جمعه خوندن کافیه، اما در اون یکی شک داریم. اگر این احتمالات مختلف و متعدد باشه که یا مخیریم بین فقیه و غیر فقیه، یا حتما باید فقیه تنها باشه، پس فقیه قدر متیقن میشه و اون احتمالای ابتدایی میشه و شک میشه، حالا رو هر مبنایی که در اونجا گفتیم عرض کنم که اونها دیگه دفع میشه. پس بنابراین اینجا روی اینجور حسابی که الان کردیم نتیجه این میده که ما اگر یه دلیلی اقامه کردیم برای این که ما در زمان غیبت ولی امر و مدیری حاکمی سرپرستی برای جامعه اسلامی لازم داریم، اما من هو الحاکم من هو الولی، این رو از اون دلیل نتونستیم دراریم، این رو با این مقدمه که با هم دیگه ضمیمه میکنیم میگیم چه؟ میگیم اون حاکم محتمل است که یا این فقیه باشد و غیر فقیه، یا فقیه باشد یا غیر، یا عدول مؤمنین هم بتوانند، ولی نسبت به عدول مؤمنین شک داریم، نسبت به کفایت آرای مسلمین شک داریم، نسبت به اهل حل و عقد شک داریم، اما نسبت به فقیه یقین داریم کفایتشو. این به طور قدر متیقن. اگر یادتون باشه در نتایج به اصطلاح مقدمات دلیل انسداد اگر خونده باشید، نمیدونم حالا اخیراً چجوره که دلیل انسداد رو میخونن یا نمیخونن، عرض کنم که دلیل انسداد میان میگن چه؟ میان میگن که خب ما در زمانی که دستمون از علم و علمی کوتاهه و میدونیم که دین رو نمیشه ولش کرد، همینجور هی اصل براءت جاری بکنیم، اختلال نظام لازم میاد یا حرج لازم میاد اگه بخوایم احتیاط بکنیم، اون مقدمات که در دلیل انسداد. بعد میان از این چند تا مقدمه که اثبات کردن میان یه نتیجه میگیرن، وقتی میخوان نتیجه بگیرن چه جور نتیجه میگیرن یادتون هست؟ میگن اونجا ما حالا علم که نداریم، یعنی با وسیله علم نمیدونیم احکام خدا رو عمل بکنیم. خب حالا چه جور عمل بکنیم؟ آیا به زن اکتفا بکنیم یا نه که زنی باشه، حالا که علم نشد میخواد زن باشه، میخواد احتمال ضعیف باشه، میخواد شک مثلا باشه، یعنی یه طرفشو بگیره، هر کدوم از اینها باشه. اونجا میان میگن که ما اگر زن رو به اصطلاح چی بکنیم، عمل بکنیم، یعنی به وسیله زن احکام خدا رو عمل بکنیم، یقین پیدا میکنیم به این که این کافیه. چرا؟ برای این که ما این که بگیم نه مقید کرده باشه خداوند تبارک و تعالی در زمانه که دسترسی ما به علم علمی نداریم، که نه به احتمالات ضعیف احکام خدا رو عمل بکن که هم وهم اسمش میذاره، که با احتمال ضعیف حکم خدا مثلا یه جو معلوم شد، یه احتمال ضعیفی هست که مثلا نماز جمعه واجب باشه، تو به همین تکلیفت انجام بده. یا این که نه به زن عمل بکنی که احتمال قویه و خیلی اصابه به واقعش قویه. اینجا عقل میگه چه؟ عقل میگه به زن عمل بکن برای اینکه اون قدر متیقنه. حالا یا از این باب یا از باب این که مثلا غیر رو بخوایم بر زن ترجیح بدیم، ترجیح مرجوح و راجح میشه و امثال اینها. اونجا میگیم که پس ما یا این است که مطلق الاحتمال دیگه در زمان غیبت پیش پای ما گذاشته شده، یا نه تنها زن است و باید به زن عمل بکنیم و لیس الا. میگیم زن قدر متیقنه و اما اون دیگه مشکوکه، بنابراین ما به این عمل میکنیم. این نتیجه رو اینو حالا این ما امروز مقدمه بود به اصطلاح، برای اینکه بعضی که نبودن اولش این عرض میکردم که ما ادله‌ای که انشالله اقامه میکنیم و کردن دیگران هم در باب ولایت فقیه دو جور دلیل داریم. یه جوره که نه اصلا رو عنوان فقیه ولایت گذاشته، مثل این که بگیم که عمل حوادث الواقع فرج و فعال روات، اصلا معین کرده فقیه رو، یا اون رو من روا حدثنا، این معین کرده رو این عنوان، اگه اون اد روایات تمام بشه خیلی کار راحته، اصلا انگشت گذاشته خود روایت روی فقیه. ولی بعضی از ادله است که نه این نتیجه رو به اصطلاح نمیده مگر با این مقدمه ای که اخیراً گفتیم. مثل دلیل اگر کسی بیارد مثلا به این که اسلام این نمیشه حکومت نداشته باشه و حکومت فقط منحصر زمان پیغمبر و امیرالمومنین باشه، دیگه در بقیه تا زمان امام زمان اصلا حکومتی نداشته، سیاستی نداشته باشه، این میگیم که از روایات مثلا یا از عقل یا از قرآن یا از کجا استفاده میشه که این که نمیشه، این دین ناقص میشه، این دین نمیشه، دینی که فقط مال نماز و روزه و سیاستش هم مال یه زمان 40 سال 20 سال 50 سالی باشه، دیگه بقیه اسلامی به اصطلاح باشد و حکومت نداشته باشه، این که نمیشه. تا این دلیل چی فقط بر ما اثبات میکنه؟ این دلیل فقط بر ما ثابت میکنه که ما حکومت میخواییم، الان هم حکومت داریم در زمان امام زمان، اما این حاکممون فقیهه، حاکممون عدول مؤمنینه، حاکممون شوراست مثلا از یا اون کسی رو که انتخابات آراء همه مستقیما انتخاب کنه، یا مجلس نمایندگان رو بعد انتخاب، اینا رو دیگه از تو این دلیل ما نمیده. بسیار دین علی الرأس و این دین کامله و ما حاکم میخواییم، اما حاکم کیه؟ اینو با احتیاج داره به یه دلیلی اضافه بکنیم و دلیلی که اضافه میکنیم در همه اونها اینه که ما میگیم هر احتمالی رو بدید، یه احتمال این که متعینن فقیه باشه و غیر فقیه حق نداشته باشه، این احتمال ما میدیم، پس نسبت به فقیه یقینیه، نسبت به دیگران مشکوکه و ما اخذ به قدر متیقن میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.